رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خاز میسوخ من به خاله خیلی ارزان سر دست سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بنا به گزارش‌ها نیروهای اوکراین شهری از نظر استراتژی مهم کوپیانسک در ولایت شمال شرقی خارکوف را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. ارتش اوکراین هنوز گزارشی را که خبرگزاری اوکراینسکا پراودا با تکیه به گفته ناتالیا پاپووا رئیس شورای شهر نشر کرد تصدیق نکرده است. خبر مذکور با عکس 4 سرباز اوکراینی نشر شده است که در مرکز شهر در دست پرچم اوکراین را دارند. ناتالیا پاپووا این عکس را در صفحه‌اش در فیسبوک نشر کرده است. در همین روز خدمات اطلاعاتی بریتانیا اعلام کرد واحدهای نظامی اوکراین برای بازپس گرفتن منطقه اشغالی به حمله‌های جوابی گذاشتند و به شهر کوپیانسک نزدیک می‌شوند. شهر مذکور به دومین شهر بزرگی اوکراین به خارکوف وصل است و بعد آغاز جنگ روسیه در ماه فوریه اشغال شد. هفت وکیل مردمی شهر سنت پترزبورگ را که با ارسال نامه‌ای از دومه دولتی خواستند رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را برای جنگ بدلیل در اوکراین به خیانت گناهکار کند به اداره پلیس دعوت کردند. وکیلان ناحیه سمولنی در سنت پترزبورگ شام 8 سپتامبر از اداره میلیسه SMS و یا پیام تلفنی گرفتند که روزی بعد به اداره آمده درباره بدنام کردن نیروهای مسلح روسیه بیانات بدهند. یک روز پیشتر این گروه وکیلان با ارسال نامه به دومه دولتی پالاته پایانی پارلمانی روسیه خواستند که رسمیت برکناری ولادیمیر پوتین را آغاز کند. به قول وکیلان ناحیوی، پوتین با آغاز جنگ در اوکراین به امنیت روسیه آسیب رسانیده است. در نامه آمده است که تجاوز به خاک اوکراین سبب مرگ سربازان روس، آسیب دیدن اقتصاد روسیه، بد شدن نیک احوالی مردم، گسترش ناتو به شوئد و فنلاند و مسلح سازی اوکراین شده است. ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف دولت را که چند پیش به اتاق تنبیه بردنش، فوراً از زندان رها کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز 9 سپتامبر گفت آمریکا از مداخله‌های خودسرانه و افزاینده روسیه به حقوق الکسی ناوالنی عمیقاً نگران است. ناوالنی روز 8 سپتامبر در توییتر نوشت که مقامات زندان او را از حق مکاتبه محرمانه محروم کردند، چون به قول آنها الکسی ناوالنی با همدستانش مکاتبه کرده و از داخل زندان به فعالیت‌های جنایتی مشغول شده است. در صورت محروم شدن زندانی از حق مکاتبه محرمانه، مقامات زندان تمام نامه نوشته‌های او و نامه‌های رسیده به زندانی را می‌خوانند. ناوالنی روز 7 سپتامبر در اینستاگرام نوشت که به او دستور دادند 15 روز را در اتاق تنبیه تنها سپری کند. الکسی ناوالنی را سال 2020 با گناه تقلب مالی، تحقیر دادگاه و رعایت نکردن معیارهای زندان شرطی به 11.5 سال زندان محکوم کردند. در پاکستان افراد مسلح با تیراندازی 4 افسر پلیس را کشتند و 2 نفر دیگرشان را مجروح کردند. مقامات پلیس روز 9 سپتامبر گفتند حمله به افسران پلیس که یک منصبدار محلی را در منطقه آسیب دیده از آبخیزی همراهی می‌کردند، در همین روز در ناحیه نارامی تنگ در ولایت خیبر پختونخوا صورت گرفته است. سعود محسود، یک خبرنگار مستقل به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت ماموران پلیس صدام حسین خان بیتنی را همراهی میکردند. آبخیزی در پاکستان تا حال بیشتر از 1300 نفر را کشته و به 33 میلیون نفر دیگر ضرر رسانیده است. پلیس گفت که حملهوران فرار کردند و هیچ گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است. ماه آگوست در ناحیه تنگ پاکستان 2 مامور پلیس را که گروه طبیبان را همراهی میکردند کشتند. شوکت میرزایف، رئیس جمهوری ازبکستان، با امضای یک فرمان ولادیمیر نوروف را وزیر امور خارجه تعیین کرده است. فرمان روز 9 سپتامبر امضا شده است و وکیلان مردمی هم اون را چند ساعت بعد تصدیق کردند. ولادیمیر نوروف از ماه اپریل به حیث وزیر موقت امور خارجه کار میکرد و به جای عبدالعزیز کامیلوف آمد. عبدالعزیز کامیلوف چند هفته بعد از وظیفه رفت که به وکیلان مردمی ازبکستان گفت کشور خود جمهوری های خودخوانده لوگانسک و دونتسک در اوکراین را به رسمیت نمیشناسد و همچنین به حل صلح آمیز جنگ بی دلیل روسیه در اوکراین دعوت کرد. کامیلوف همچنین گفت که ازبکستان سعی دارد تا از هر گونه تأثیری تحریمات اقتصادی به ازیدی روسیه به اقتصاد ازبکستان پیشگیری کند. ایده صاحب نظران گفتند که از بس که ازبکستان یک شریک نزدیکی روسیه است، همین بیانیه‌ها سببی از مقامش رفتنی عبدالعزیز کامیلوف شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
در ساحل رود پنج از طرف افغانستان صدها نفر هر روز مشغول زرشویی هستند. طالبان به مردم کمبیزات آنجا اجازه داده اند که زر بیابند و زندگیشان را پیش برند. حکومت تاجیکستان هم گفته بود به ساکنان این طرف سرحد به زرشویی در ساحل پنج اجازه میدهند، ولی هنوز قرار نبرآورده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. بعدی به سر قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از ولایت بدخشان آن کشور گرفته تا تخار نقطه های نوی زرشوی پیدا شده اند. آنها از تکنیک های گوناگون استفاده میکنند. بعضی از ساکنان شمال افغانستان میگویند زندگیشان را به زرشوی و دریافت سنگ های گرانبها میگذرانند، اما مقدار آن معلوم نیست. ساکنان منطقه های نزد مرز تاجیکستان این وضع را میبینند و میخواهند از امکان تلایابی در دریای پنج استفاده کنند، ولی اجازه ندارند. بزرگ‌علی آدینه‌زاده رئیس ناحیه همدانی گفت تصمیم به مسئله مرز وابسته است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر سرحد دارد.
همین در دریای پنج که در ترکیبش طلا دارد و همسایه ما از طرف جمع‌آوری میکنند، همین روح‌اندازی شده استفاده است. ما نگفتم که در حدود ناحیه ما علنی بلندی ما کارخانه می‌سازیم. این منظوری گپ ما خیلی بود که یعنی که اجازه بتیان نمیرد. اجازه کی بتیان؟ احتمالات شدن همی کار است،
گفت رئیس ناحیه همدانی. مسئله تلایابی در دریای پنج در آخر سال 2021 در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان بررسی شد. مقامات میگویند مسئله هنوز نهایی نشده است.
از نقطه نظر سرحد بودنش سال 2018 ما باعث رئیس تعیین شد، اما سال 2019 کارمندوی یک شرکت کلونی خطایی اندید دو سال آمده رفتند. همین مسئله قطعی اومده رفتن کلام سبابای تکنیکی بود چی بود که با من معلوم است نتونستن در اینجا کارخانه تشکیل کردن.
شهرداد رئیس ناحیه همدانی. در تاجیکستان از سال 2020 به شهروندان اجازه زرشویی در رودهای کشور داده شده است. تا کنون زیاده از 3000 نفر با این اجازه نامه توانستند به دریافت طلا در ختلان و سخت مشغول شوند. آنها طلا یافته‌اشان را به حکومت می‌فروشند. اکثر زرشویان در تاجیکستان میگویند با تجهیزات خود ساخت کار میکنند و قسمی کمی آنها دستگاه‌ها را از خارج آورده‌اند. هرچند این نوع کار را پرمشقت میگویند، از بودن و کار و مبلغ آن قناعتمند هستند. مقامات تاجیکستان سالها باز آمار رسمی را درباره کشف و استخراج و ذخیره طلا نمیگوید، چون سیر میشمارند، ولی عین زمان چندین شرکت چینی در تاجیکستان با کافتوکاو و استخراج معدن مشغولند. کارخانه مشترک استخراج طلای زرافشان در دست شرکت زیچین ماینینگ، پاکرود در دست شرکت چاینا نون فریوستگار لیمیتد و کان استخراج یک جلوه در دست شرکت کشی سینیو دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد است. تبیا یکی از شرکت‌های بزرگ چین خط برق جنوب شمال، خطلان لولازار و کارخانه گرمی‌دهی دوشنبه را ساخته، در عوض آن اجازه‌نامه کارکرد معدن دوآبه و کمرغه بالا را در ناحیه عینی به دست آورد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با اطلاعی دریافتی انجمن طریقه اسماعیلی و تعلیمات دینی اتریب در تاجیکستان بسته شده است. آموزش پیروان اسماعیل یک شاخه مذهب شیعه رسالت این سازمان دانسته می شود. مقامات تاجیکستان می گویند فعالیت انجمن طریقه اسماعیلی زیر بررسی است، ولی بسته نشده است. چندی از فعالان بدخشان و پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز برعکس آن را گفتند. یک مسئول کمیته رشد جماعتخانه های ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت ماه آوگوست گروه کاری کمیته دینی تاجیکستان فعالیت جماعتخانه ها را تفتیش کرد، اما هنوز خلاصه خود را پیشنهاد نکرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. و افزود منتظر خلاصه گروه هستند و هنوز روشن نیست که تقدیر بعدی انجمن طریقه اسماعیلی و کمیته رشد جماعتخانه ها در این ولایت چه خواهد شد؟ کمیته رشد جماعتخانه ها که اتریب در تابعیتش است سال 2012 در دوشنبه و سال 2014 در خارو تأسیس یافته در کمیته دین ثبت نام شده است. سه ساکن خاروق از جمله یک استاد انجمن طریقه اسماعیل به ذکر نام روز 6 سپتامبر گفتند با شروع عملیات و ناآرامی ها در خاروق تعلیم و تدریس در جماعت خانه بس شد. آنها ادعا دارند مقامات انتظامی هر دفعه استادان را به بازپرسی می خوانند. مقامات در این باره شرح نمیدیان. قبلا در میانه های ماه آوگوست شرافت محمد انبر و رهبر پیشینی کنسول ملی اسماعیلیان تاجیکستان گفته بود که درباره فعالیت بنیاد آخان چند دفعه بازپرسی شده است. در ضمن 3 سال پیش کمیته دینی تاجیکستان در نامه به مقامات بدخشان نوشته بود که در مکتب های انجمن طریقه اسماعیلی و تعلیمات دینی با بهانه درس انگلیسی تعلیمات مذهبی میدهند. مسئولان کمیته دین نوشته های خوش آمدی امام ما، جشن الماسی مبارک و ما امام خود را دوست داریم را نیز همچون برتریت مذهبی اسماعیلی و آقاخان نسبت به پیشوای ملت ارزیابی کرده بودند. معلوم نیست سنجش حاضره انجمن طریقه اسماعیلی از اینجا سرچشمه می گیرد و یا مقامات دلیل دیگری دارند یا نه. اما این کار پس از اعتراض ساکنان و عملیات مقامات در ماه می امسال در بدخشان صورت می گیرد. در جریان این حادثه ها در خارق و روشان 10 نفر کشته، بیش از 200 نفر دستگیر و چندی از آنها از 11 تا 18 سالی به حبس ابد محکوم شدند. مقامات آنها را عضو گروه های جنایی می نامند ولی پیوندانشان بیگناه و فعالان جامعه شرمنده می نامند. ولایت مختاری کویسان بدخشان بیش از 200 هزار اهالی دارد و اکثریت آنها پیروی مذهب اسماعیلی هستند. شاهزاده کریم آقاخان چهار پیشوای اسماعیلیان جهان در میان اسماعیلی های تاجیکستان نفوذ بی اندازه دارد و مردم برای یاری های بلاعوضش در مشکل ترین سالهای جنگ از او سپاسگزاری کردند. آقاخان طرح‌های زیادی را توسط بنیاد همنام خود در تاجیکستان و آسیا مرکزی پیاده می کند که اکثرا طرح‌های بشردوستانه هستند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
زمانی حرکت و شمار قطارهای مسافربر از خوجند به شهر ولگاگرد روسیه معلوم شد. اداره راه آهن تاجیکستان خبر داد که 7 سپتامبر ساعت 1 قطار عبارت از 10 واگن در سمت خوجند ولگاگرد به راه می‌براید. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. انور جان لطیف زاده سخنگوی اداره راه آهن تاجیکستان روز 6 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این قطار برای 614 مسافر پیش بینی شده است و تا شام دوشنبه الکی بیش از 400 بلیت ها فروخته شدند. با گفته او هر هفته روز چهارشنبه حرکت قطار در این مسیر صورت خواهد گرفت. ارزش بلیت سفر با قطار از خوجند به شهر ولگاگرد وابسته به نوع واگن از 1200 تا 1300 سومانی معین شده است. این سیومین مسیری مسافربری از تاجیکستان به سمت روسیه می باشد. روز 16 آگوست از شهر کولا و روز 27 آگوست از شهر دوشنبه قطارها بعد از تنفس بیش از 2 به راه برآمده بودند. به این ترتیب روزهای سه شنبه و شنبه هر هفته از شهرهای کولا و دوشنبه و روز چهارشنبه از خوجند حرکت قطارها به سمت ولگاگرد روسیه در نظر داشته شده است. شهر ولگاگرد مرکز ولایت ولگاگرد روسیه در 980 کیلومتری شهر مسکو قرار دارد که مکان مهمی کار و درآمد شهروندان تاجیکستان و شمار می رود. بسیار مسافران قطار و هواپیماهایی که به سمت روسیه حرکت می کنند کارجویان هستند که با سبب بیکاری در تاجیکستان به آنجا می روند و از این حساب آیله های خود را در داخل کشور تامین می کنند. در گذشته به خاطر گران بودن بلیت هواپیما مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت و آمد می کردند. آخرین قطاری که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه به دلیل همگیر کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر را به تاجیکستان موقتا قطع کرد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
سلام بیننده های عزیزی رادیو آزادی،
من سروینوز روحلو صحبت با بهنام بونی آوازخوان ایرانی رو گردانندگی میکنم.
بهنام بونی آوازخوان ایرانی که فعلا در تاجیکستان برای برگزاری یک کنسرت آمده است، آماده صحبت با رادیو آزادی است. خوش آمدید به تاجیکستان و دو روزی که در دوشنبه هستید، از چی خوشتون آمد و چی رو دیدید که برایتون بسیار جالب بود؟
خیلی ممنونم، من بهنام بانی هستم، خیلی خوشبختم از آشنایی با مردم از تاجیکستان. خوشحالم که انقدر اینجا موزیک های منو گوش میدن، انقدر خاطره ساختن با آهنگام و خوشحالم که در تاجیکستان هستیم. امیدوارم که فردا 3 سپتامبر یه اجرای خیلی خوب داشته باشیم در شهر دوشنبه. همه چیز اینجا قشنگه، اینجا هم مردم انرژی خیلی خوبی دارن، هم از همه جذابتر برای من این که همشون هم زبانن با من و همه فارسی زبانن و این برای من خیلی جذاب بود. خوشحالم که اینجاییم، امیدوارم این کنسرت خیلی خوب باشه. چیزی که خیلی به چشم اومد این بود که خیلی جاهایی که مختلف رفتیم احساس کردم که خیلی مردم اهل شادی ان، اهل موسیقی ان و خیلی دوست دارن موسیقی رو و این فوق العاده است.
بار اول بود در تاجیکستان هستید و آیا واقعا اون تاثیراتی که داشتید و امیدی که داشتید با این شکل پیشواز میگیرن دیده شد یا نه؟
ببینید، من اولین باری که اومدم اینجا، ولی خب قبلش همکارای من اومده بودن، همیشه تعریف میکردن از تاجیکستان، از مهمون نوازی مردم، از انرژی خوب مردم و دقیقاً همین اتفاق افتاد اینجا. حالا که هنوز کنسرت نذاشتیم، هنوز اجرا نکردیم، ان شاء الله از فردا که اجرا کردیم نظر کامل هم میتونم راجبش بدم، ولی خب از قبلش همیشه هم استوری میذاشتن، هم برای من پستینا میفرستادن اینجا، این جاهایی که مثلا تو شادی ها تو عروسی ها از آهنگای من استفاده میشد، برای من جذاب بود. تو این دو روزی هم که اومدم خیلی جاها دیدم اینو و خیلی به چشم اومده، خوشحالم از این موضوع.
شما یکی از آوازخوان های موفق بین جوانان هستید و فعلا با آوازخوان های تاجیک به ویژه با کی ها همکاری دارید؟
والا همکاری که نداشتیم متاسفانه، چون یه سری محدودیت ها هست، هنوز نتونستیم فعالیت های برون مرزی انجام بدیم، اما اگر بشه حتما صحبت میکنیم، رایزنی بشه اگر شد حتما، چون یکی از وجه اشتراکی که بین ما هنرمندا هست بین ایران و تاجیکستان اینه که ما میتونیم همزبانانه یا آهنگ خیلی خوب بخونیم. حتما اگر موقعیتش بشه این اتفاق رقم میزنیم. امیدوارم که آهنگ خیلی خوب بشه که همه سالها باش خاطر بسازن، از اون بمونه به جای انشاءالله.
نظری شما با مناسبت های میانی تاجیکستان و ایران چی است که در گذشته سرد بود و حالا به گرمی گراید است؟
خوشحالم از این موضوع. همیشه ما دوست داریم کل دنیا صلح باشه. اینکه این اتفاق هم افتاد برای من خیلی شیرین و خوشحالم که اومدیم به هر حال در شهر تاجیکستان و اینجا هم میبینیم که همه چیز یه جورایی فارسیه، یعنی اسم خیابونا اسم شعرهای ماست، رودکی، حافظ، اغلب جاهایی که میریم عکساشون رو میبینیم و این خیلی زیباست برای من، خیلی قشنگ. امیدوارم که همیشه همه جای دنیا صلح باشه، نه فقط بین ماها، همیشه هیچ جای دنیا جنگ نباشه، همیشه سلامتی باشه و صلح.
که در تاجیکستان هستید، نمیخواید در شهر و ناحیه های دیگری تاجیکستان کنسرت برگزار کنید؟
چرا، مطمئنا همینطوره. به من پیشنهادش هم شد حتی برای شهرهای مختلف تاجیکستان، ولی خب توی موقعیت بهتر میایم دوباره حتما. الان یه جورایی برای تست اومدیم یه اجرا بکنیم، اومدیم مثلا فاز با جو و انرژیشون آشنا بشیم، حتما دوباره میایم تو تمام شهرهای تاجیکستان ان شاء الله کنسرت میذاریم با روزای بیشتر.
به هر حال شما از آوازخوان های هستید که به واسطه در خود ایران زندگی میکنید و ترانه میسراید و علاقه موفق شدید. و فکر شما یک آوازخوان در ایران تا کجا میتواند بسیار آزاد موفق باشد؟
مطمئنن یه سری محدودیت ها هست برای ما، به خاطر حالا اینکه هر ترانه رو نمیتونیم بخونیم و این محدودیت ها یه ذره دست و بالمون رو میبنده، ولی مطمئنن هر کسی که تلاش بکنه، زحمت بکشه برای این مسیر میتونه موفق بشه. یه روزی موفقیت اتفاق میفته و اون در امیده که آخرین در باز میشه و تو رو امیدوار میکنه به ادامه مسیر، پرقدرت ادامه بدیم که ایشالا بتونیم بین المللی تو کل دنیا این اتفاق رقم بخوره. الان من خدا رو شکر خوشحالم که میبینم جاهای مختلف دنیا حالا هم هموطنام هم همزبانام دارن آهنگامو گوش میدن و این برای من باعث افتخار. آرزو میکنم که هرچه زودتر بیایم تمام دنیا باهاتون همخون بشیم و کنسرت بذاریم ایشالا.
خودی شما از ترانه های آوازخوان های تاجیک گوش میکنید و میدونید در تاجیکستان کدام آوازخوان موفق تر است یا سرودش برای شما پسند باشد؟
ببینید تو این چند دو روزی که اینجا بودم به هر حال گوش دادم چند تا موزیک، خیلی هم نزدیک موزیکامون به هم دیگه، یه جورایی حالا یه سبکایش به ما نزدیک هست، ولی خانم شبنم سریا رو من صداشون رو شنیدم و دو سه تا آهنگ شاد دیگه هم تو این چند روز گوش دادم، یار بیا دلدار بیا، خیلی دوست داشتم این آهنگ.
آهنگی شبنم سریا بودی؟
آهنگ خودشون بود، پس خیلی عالیه دیگه، درست گفتم.
ببینید شما فعلا در ایران هستید، اما این اندیشه وجود دارد که آوازخوان های ایرانی که ترک ایران میکنن تدریجا معنی ترانه های پرمضمون خود رو از دست میدهند و در خارج از ایران چندان ترانه های موفق تهیه نمی کنند. نظر شما با این اندیشه چی است؟
ما سعی میکنیم، حالا من خودم تو تمام ترک هایی که خوندم به همراه حامد برادران و اون اتاق فکری که داریم، همیشه سعیمون این بوده که ترانه هایی رو انتخاب بکنیم که موندگار باشه. اینجوری نباشه که تو گذری دو ماه سه ماه گوش بدی و دیگه اون موزیکا رو مثلا گوش ندی. ترجیحمون این بوده که موزیکامون اینجوری باشه که همه قشر سنی ها گوش بدن، از بچه ها، از جوان ها، از اونایی که محسن ترن، و این برای من خیلی خوشحال کننده است که میبینم این اتفاق افتاده. کلن شعر و ترانه خیلی مهمه برای یک موزیک، چون میتونه به موندگار شدن اون موزیک کمک بکنه.
میتوانید برای بیننده های رادیو آزادی یکی از ترانه هایتون رو با صدای زنده بخونید؟
یه تیکش رو براتون میخونم چون اون برم خوندم. افتخار تقدیم میکنم به همه همزبانان عزیزم در تاجیکستان. دلکارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمان غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه، خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و قلبم دیگه قید همه رو بزن.
تشکر. متنی ترانه‌هایتان رو از کدام شاعر انتخاب میکنید؟
من تمام 15 ترک آخرم از کارن موسویه، یک ترانه‌سرای خیلی خوب که به تایید حامد برادران این اتفاق افتاد و این همکاری صورت گرفت. خیلی هم آرزو موفقیت میکنم واسش. کارن عالیه. خیلی خوشحال شدم که اینجام و خوشحال شدم که اینقدر مردم پر انرژی رو در تاجیکستان و دوشنبه دیدم. به امید دیدارتون خیلی زود تو همه شهرهای تاجیکستان ان شاءالله بیام کنسرت بذاریم. فردا هم که ان شاءالله اجرای خیلی خوب داشته باشیم اونجا.
تشکر برای یک صحبت. خوش اومدید به تاجیکستان. سلامت باشید.
صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. شب‌های انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. تپش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی عالم عزیزی و عزیزی از برایم، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران، بیا از دل ببر هوای هجران.
وزارت امور خارجه امریکا با نشر گزارش سالانش درباره آزادی های مذهبی در جهان، تاجیکستان را در ردیف کشورهای قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال میکند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی امریکا چون گزارش های قبلی وضع واقعی آزادی های دینی در تاجیکستان را بیان نمیکند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون ها این حق و حقوق مردم را محدود می کنند. واقعا چنین است در تاجیکستان و چی پیامدی داشته می تواند؟ این سال و سالهای دیگر موضوع امروز گپ آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علمهای تاجیکستان، و محمد سعید رضایی، روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش امریکا درباره آزادی های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندان نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می خوان اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالله‌زاده، شما به این حرفا چی می گوید؟ راضی هستید؟ مرحمت، از شما شروع می کنید.
سلام علیکم و همه با عرض احترام به همه شما و شنوندگانتون. خب عرض کنم که من آمادگی داشتم وضع دینی در تاجیکستان، وضع معارف دینی که با من نزدیکتر است، بیشتر صحبت کنم. حالا که این سوال را دادید، عرض کنم که امریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلم تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلم تمام دنیا باشد، لیکن از خودش، وضع داخلی خودش بیخبر است. سالهای آخر ما میبینیم که چه وضعیتی در خود امریکا دارد.
استاد خواهش میکنم، این موضوع کاملا دیگر است، مسئله داخلی امریکا. بهتر است به این سوالی که ما گذاشتیم پاسخ دهید. مرحمت.
این سوالی که شما گذاشتید به این مقدمه نمیشه. عرض کنم که اگر امریکایی ها خواهند که وضع دینی و مناسبت دولت با دینداران را بفهمند، حجت های قانونگذاری کانستیتوسی تاجیکستان بند ماده 1, 5, 8, 10, 14, 17, 20, 30, 100 را مطالعه کنند و قانون تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادهای دینی، کانسپسی سیاست دولتی تاجیکستان در ساحه دین و دیگر دستورات و راهنماهای پیشوای ملت را مطالعه کنند. من میفهمم که و در تاجیکستان چی حادثه، چی وضعیت است، چی زندگی اجتماعی و سیاسی و دینی مردم چگونه است. ما خوشبختانه با وجود آن که در این چند سال مدت کوتاه استقلالی با درجه رسیدیم که در حمایه حقوق و آزادی و قانون دین تا این دوره نبود. حتی در دوره پیش از انقلاب سوسیالیستی هم چنین وضعیت وجود نداشت. در 70 سال دوره شوروی ما سیاستی سراسر بیدین کردن، اتیست کردن جمعیتی سراپا بیدینی را در برنامه حزب حاکم داشتیم. خوشبختانه از آن بیرون آمدیم و این همه تاریخ نمیتواند بی تاثیر باشد به وضع امروزی ملت یا که به سطح دینداری امروزی شهروندان تاجیکستان.
تشکر. یعنی استاد شما گفتنی هستید که در تاجیکستان یعنی هیچ حق و حقوق دینی دینداران زیر پا کرده نمیشود، محدود کرده نمیشود. همین شما همین حرفا رو میخواهید بزنید؟
بله، لیکن یک چیز عرض کنم که امروز در دنیا یگان کشوری نمییابی که 100% همه قانونهای مشروع انسانی را رعایت کرده باشد. و میگویند که اون کسی که از پس عقل از پس نقد نمیرد. ما اگر از زیر ناخن چرک جویی کنیم بسیار است، ولی مهم همین که عقل آن است که اصل کل واقعه را میبیند که در وضعیت امروز تاجیکستان چه حالت دارد. ما شهروندان ما در این کشور زندگان کردستان، من ناراضگی آنها را، اعتراض آنها را، چکلی که در کشورهای دیگر میبینیم ندیدم و احساس نمیکنیم.
تشکر
محمد. چگونه امریکای
تشکر زیاد. محمد سعید رضایی، شما به حرفای استاد عبدالزاده راضی هستید؟ نظری شما چی است به این سوال و جواب ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه برای شما سلام و برای بینندگان عزیزتون در این شبکه و برای مهمان عزیز دملا شیرزاد عبدالله زاده، البته قبل از اون که من نظری خود را در اون چه که دملا ارائه فرمودند بگویم، میخوام یک مقدمه ای رو در رابطه با آزادی بگویم. البته همه انسان های دنیا قطع نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب، آزادی را یک ارزش میدونند، ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی در سایه آن امکان پذیر است.
محترم محمد سید رضایی، درست این حرفا درست هستن، خیلی عمومی شما صحبت دارید، من میخوام به سوال پاسخ دهید که در گزارش امریکا درباره آزادی دینی آمده است که مناسبت حکومت تایسون با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندانی نکرده است، شما به این چی نظر میدارید؟ مرحمه.
این است یک مقدمه بود درباره آزادی، اما درباره آنچه که دملا شیرزاد عبدالله زاده ارائه فرمودند، بله من نمیتوانم که با آنها موافق باشم. همان گونه که ما میبینیم این نگرانی ها جای دارد. حالا ما از یک کشوری که در داخل او آزادی ها محدود هستند یا اینکه حقوق پای مالکنی ها وجود دارند شرط نیست، یعنی برای ما مهم این است که در کشور ما چنین محدود کردن آزادی ها وجود دارد و این نگرانی خواه امریکا باشد یا اینکه کشور که دیگر کشورهای جهانی یا سازمان ملل و نهادهای حقوقی را باشد با وجود آورده است. حالا ببینیم در قانون اساسی تاجیکستان آمده است که شهروندان حقوق متحد شدن دارند. شهروند حق دارد که در تشکیل حزبهای سیاسی، اتحادیه‌های کسبی و دیگر اتحادیه‌های جمعیتی اشتراک نماید و اختیار بکند، خودش اختیار داشته باشد و دولت کفیل حفظ حمایه حقوق شهروندا هست. در قانون ما آمده است که انسان حقوق و آزادی های و ارزش عالی می باشند. بر اساس این و دیگر سندهای حقوقی همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی و معیارهای حقوقی بین المللی هستند و این چیزها در کشور ما واقعا وجود دارند.
تشکر محترم شیرزاد عبدالزاده. این را هم میگویند که حکومتی که آزادی های دینی یک حقوق مقدس انسان را محدود میکند، در زیر پا کردن دیگر حقوق و حقوق های سیاسی و اجتماعی هم دیگر استحاله نمیکند. شما به این سوال چی میگویید؟ مرحمه.
عرض کنم که گفته های همه صحبت ما بسیار عمومی بودند، خیلی که همون پشتیبانی امریکایشان در چه سیاه کردن دیگر کشورها فقط عمومی هم میزنند و یگان دلیل
خالقزاد،
یگان دلیل
صحبت درباره تمایل به یکی از کشورها یا داشتن پشتیبانی و اینها به میون نیاید. موضوع آیا چنین محدودیت در کشور ما وجود دارد یا نه؟
بفرمایید. مرحبا.
عرض کنم که بله، گفته های شما بسیار عمومی بود، دلیل مشخص نداشت. من آمدگیم در اینجا در این موضوع نبود، در این بحث نبود، آمدگی این چی نداشتم. برای من گفتن که وضعی دین در کشور تاجیکستان رابطه با اون چیزی که تا اینجا گفته شد، همین را گفتنی هستم که ما در این 20 سال به نزدیکی روز وحدت ملی می شد 25 سال گذشت است. بعد از اون 25 سال و 5 سال هم تا بازسازی، در این 20 سال ما زمینه حقوقی قانونی آزادی دینی را تامین کردیم و عملی شده استاد است. خب من قضاوت کردن آن نیستم که برای آن که بفهمیم که وضعیت این قانون ها، گزارش این قانون ها اجرا میشد یا نمیشد، باید کار علمی بود، از هوا گرفته همینطور گفت زدن نمیشد. باید تحقیقات سوسیولوژی جامعه شناسی گذران اونا آموخت و با فکت و دلیل گفزد. برای همین من در صحبتی که تا اینجا شد فکت و دلیل نمی بینم و خودم هم بی فکت و دلیل به برهان و صحبت کرده نمیخوام در این موضوع. بجای مدرسه دانشکده اسلامی، مدرسه های اسلامی بنیاد کنیم، مرکز تحقیقات اسلامی، مرکز اسلام شناسی بنیاد کنیم و امروز تعلیم دینی در سطح لازمه و موافق به این دوره راه براه مانده شده است. دیگر این که با حلوا گفتن دهان شیرین نمیشد. بسیار مسئله های هستند که حالا کمبودی دارن، ولی ما این رد نکردیم که کمبودی در جامعه ما وجود ندارد. در برآمد های پرزیدنت هم همه وقت خصوصیت انتقادی دارد و راهی از محترم پرزیدنت راهی از این کمبودی ها برآمدن را جستجو کردن را طلب میکنند. و گذشته از این ما اون مشکلی هایی که امروز داریم فقط مشکلی در دوری پس از استقلال یا که پیش از استقلال حتی در 70 سال دوری شوروی به وجود آمده نیست. همه کاری که ما امروز باید انجام دهیم، یکی از کارهای یکی از مسئله هایی که ما امروز انجام دهیم این مسئله امن ساختن دین است.
بله تشکر، درست است، واقعا درست است. ولی از دیدگاه دیگر اگر نگاه کنیم آقای رضایی، این هم هست که بعضی از گروه ها پشت نام آزادی دینی به هر کاری که میخوان دست میزنن و حکومت میگه برای همین باید لجام چنین گروه ها رو بکشن. به این شما چی میگویید؟
بله من هم کاملا طرفدار این که فرق ندارد که هر بدکار یا این که بدتینت یا این که دهشتگر پشتی خود دین باشد یا پشتی کدام حزب و سازمان باشد یا اینکه پشتی کدام ملت نام ملت و دیگر چیزها باشد باید پیش اونها گرفته شود. ولی من حالا نمیخوام که در رابطه با این موضوع فلسفه گویی زیاده بشود. همه همین محدودیت ها یعنی وجود محدودیت که در تاجیکستان وجود دارد این را باید ما این کار نکنیم.
اگر ما این کار نمیکنیم میتونید مثال های مشخص بیارید؟ خواهش میکنم.
میگویم یعنی این چیز وجود دارد و همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی هستند، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی. یعنی دینداری هم یک معیار از خودش دارد و این محدودیت ها مخالف بر آن چیز هستند. خب و معیارهای حقوقی عمومی بشری
شما محدودیت میگید کدام محدودیت ها؟ خواهش میکنم مشخص تر.
مثلا ببینید حالا من شاید که یادآور بشم، ببینید یعنی من ای از آن از بلندگویک ها، خب منع کردن ریش از محاسین از مرده ها، خب منع شدن ستر زن ها، خب کودکان نورس را به مرکزهای تعلیمی دینی بردن یعنی منع کردن، خب و همین گونه منع ها خیلی زیاد هستند. ولی من اینجا برای اینها چنین گفتنی هستم که اشتباهی مقامات کشور ما اساسا در این باره در این محدودیت ها در آن است که مفهوم دنیویت، تروریسم، تروریست، دهشتگرا، اکستریمیست یا افرادگرایی را با دین، با دین و دینداری مربوط کرده اند. حالا در قانون من یادآور میشم قانون درباره این، حالا نمیدونم قانون بهتر فکر میکنم.
بیایید حاضر به این سوال پاسخی شما دادی سادت باز بر میگردیم چون که موضوع خیلی فراتر است. و حالا یک سوال دیگر، ما در چند سال پیش دیدیم که حتی بعد سالهای 2000 در تاجیکستان تقریبا نظارتی به آزادی های دینی نبود. در بازارها به جای ترانه موعظه صدا میداد، رویه های ناآشنا برای تاجیکستان مثل سلفیه ظهور کرد و در خانه ها بین برادر و خواهر یا برادر و برادر سر کدام یک مسئله دینی جنگ و جنجال و گریبانگیری بود. شما به این مسئله چی میگویید مرما؟
من گفته استادم که حالا ببینید مشکلات اصلا در این است که افرادگرایی، دهشتگرایی یا اکستریمیست و تروریست را با اسلام مربوط میدانند، مخصوصا به اسلام یعنی در دینداری. حالا ما میبینیم که برعکس است، یعنی اسلام از همه دیده از تروریسم یا اینکه از اکستریمیسم آزار و اذیت زیاد دیده است. حالا آنچه که شما درباره سلفیت گپ میزنید، و اون چیزی که درباره مثلا که تنظیم شاید تنظیمی دولت در یکی از نقطه های دنیا هست، اینها را دین گفته نمی شود. اینها که دین نیستن، همون گونه که بالاتر من اشاره کردم، اینها با نام دین ظهور کردن، می شود که با نام دنیویت هم این کار بشود. یعنی در مسجد می دراید، یک کارمند اجرایی محلی در مسجد می دراید، امام مسجد را، نمازخانه ها را، همه را دشنام قبیح می کند. آیا این از همون تنظیم دولت اسلامی چی فرق دارد؟ آیا این را هم می شود گفت که این هم دهشتگرایی است؟
تشکر استاد عبدالزاده. شما به این حرفای محمد سید رضایی راضی هستی در مسئله داشتن ریش، سطر، این محدودیت ها شما چی نظر دارید؟
من عرض میکنم که این صحبت ها اگر و ساده کرده گوییم بیون، صحبت های بی پایه هستند. آرسته استاده ایم و تاجیکستان تازه استقلال به دست آورده است. ما اگر در فکری جستجوی همون چیزانه که گفتم چرک در زیر ناخون نباشه، مخواهیم که این ملت پیشروی کند، ما باید که مسئله های عمده کلی امروزه که در پیشرفت ملت، نه تنها در پیشرفت معنوی ملت، در پیشرفت اقتصادی سیاسی ملت نقش بازیده میتونه، در اطراف آن صحبت کنیم. اگر من میدونستم که چنین بحث هایی در این چی میشه، من راضی نمیشدم اشتراک کردم.
محترم عبدالزاده، ببینید همین موضوعی که همین مسئله هایی که رضایی اشاره کردن در مسئله محدودیت های دینی در تاجیکستان، این مربوط به همین موضوع است که ما حالا صحبت داریم. از این بیرون یکون سوال یکون اشاره نشده است. و ببینید مقامات امریکا خواستن محدودیت های نشر ادبیات دینی سبو کرده شود و کودکان اجازه دیان در مراسم های دینی شرکت کنند. واقعا چی بدی دارد که کودکان مثلا نورسان به مسجد روند و در مراسم دینی شرکت کنند؟ شما به این مسئله چی میگوید؟
بله، کودکان من عرض کنم که یکم که عرض کردم پیشتر که ما در دست، اگر شما میگفتید مدرک و مواد جمع کرده بیام در اینجا برآمد کنم، دیگه گفت بود. حاضر من درباره هیچ چه مقدار وجود دارد، در کدام سطح وجود دارد، این چیزا گفتن دلیل میخواهد. گفت من همچنان عالم دینشناس فیلسوف گفت بی اساس رو گفتن نمیتونم، لیکن یک چیز عرض کردنی هستم که ما امروز در تاجیکستان شکر خدا که باز بهتر از تمام مملکت های اسلام، بهتر از حتی در مملکت های غرب، وضع آرام و تنجی داره. کدام مسلمان میگوید که این وضع را برای یک تک شده، خیلی که روسان میگوید اون چرا نمیسوزانم لباسی، چرا برای یک تک شده پلتاش نمیسوزانم، یا که برای بعضی مشکلها اگر من نمیگم که جای نداشته باشد در این یا آن ساعت، در این یا آنجا شود، لیکن در مسئله تعلیم و تربیت کودکان اشتراک کردن در مسجد یا که در چی، من یک چیز از نقطه نظر اسلام میگم، عبادت این تنها در مسجد رفتن و خم شدن و راه شدن یا که در خانه خم شدن، عبادت ما این یه موضوع خیلی وسیع است که میتونیم یه بحث کنیم که اصل عبادت چیز. خب از گذشتگان ما گرفته تا امروز بحث های زیادی در این چی هست، حدیث ها هستن که یک ساعت تعلیمی یا علمی گرفت، علم آموختن از چند سال یا چند صد سال عبادت بهتر است. من حاضر متاسفانه این حدیث ها زیر دستم نیست، لیکن شما میدونید که چون حدیث ها هستن که علم آموختن و با معرفت مشغول شدن خودش عبادت را، کار کردن و آباد کردن عالم خودش معرفت است. انسان را خدا فقط برای عبادت کردن نه آفرید، هرچند که یک چنین آیتی هست، این عبادتی که در آن آیت هست خیلی معنی و سه دارد. وقتی که در سوره بقره آیت دو، سوره دو آیت سی سر می شد، از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفته، و دوامش می بیاد، بعد ملائکه می گوید که آخر ما تمام اون به تو عبادت میکنیم و چی لازم بود که این آفرین جانشین آفره که خونریزی کنه و فساد کند، پروردگار میگوید یک چیز میگوید، نمیگوید که من نمیکند یا که میکند، میگوید یک چیز میگوید، این اعلم و ما لا تعلمون. این خاتمه آیت خیلی معنی عمیق داره.
تشکر. بله تشکر استاد. ببینید حالا مسئله ریش و حجاب سال هاست که بحث می شود و در گزارش ها، خصوصا در گزارش وزارت خارجه امریکا گفته شده است که هنوز هم به بعضی ها برای این لباس و ریششون ایراد می گیرند. نظر شما در این باره چی است؟ به این مسئله می خواستم شما اظهار نظر می کرید.
نظر من به ریش و حجاب؟
بله.
چی گفته؟
یعنی هنوز هم در تاجیکستان تا چند سال است که ساکنان را برای داشتن ریش و حجاب و ستر و چیزا تعقیب میکنن، از طرف کارمندان امور داخله اونها را جزا میدن، مجازات میکنن. به این مسئله شما چی میگوید؟
بعضی اگر خادمانی یا که مسئولانی ساحه چنین کاری کرده باشن، این معنی اون را نداره سراسری تاجیکستان همین وضع حکمران باشه. دیگر این که من عرض کردم که ما باید از پس مسائل کل باشیم. این ریش داشتن و نداشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند. حجاب داشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند.
بله تشکر. جناب محمد سید رضایی، شما به همین حرفایی که استاد گفتن چی نظر دارید؟ در همین موضوعی که در همین سوالی که ما در میان گذاشتیم.
خب حالا درباره مسئله اینکه ریش یا اینکه حجاب، یعنی مسئله کلی یا اینکه ماهیت اساسی دینداری نیست، بله من به این موافق هستم. اما این یک بهانه، اون چیزی که در رابطه با ریش یا که در رابطه با حجاب مقامات کشور پیش گرفته است، بهانه برای سرکوب کردنی دینداران و دینداری هست، و اون هم زیر حمایه از چی؟ از ارهاب، نمیدونم، از اکستریمیست، از تروریست. و الا یک نفری که ریش دارد یا یک خانومی که، یک بانوی که حجاب میپوشد، این چی ارتباطه با ارهاب یا اینکه با ترقی و رشد اقتصادی و خواب مدنی کشور هست که دیگر کار نباشد، فقط باید که همین کار گرفته شود. علت اینجا است، بحث سر این است، نه درباره این که ماهیت یک انسان یا که ماهیت یک دین خلاصه می شود در ریش داشتن یا این که در حجاب کردن.
تشکر. حالا بیاید از بس که وقتمون هم یک کمی محدود و مختصر شده استفاده است، سوال بعدی بگذاریم. یعنی که سیاست شناسان و جامعه شناسان میگن که محدود کردن حقوق دینی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، از جمله آزادی بیان و گردی همایی و حتی آزادی اقتصادی را زیر خطر میگذارد. چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان بهبود یابد؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه محترم جناب عبدالزاده، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
از کنم که صحبت های هم صحبت ما متاملا بسیار سطحی است. من یک چیز که ایشان گفتن مثل این که خبر ندارن، که نگویم که من طرفداری چی ستایشی چی سیاست مداران و دیگه چی کسا هستم، لیکن یک چیز باید که به گوششان رسیده باشن که چندین بار از سطحی منبرهای بلند پیشای ملت عرض کردن، فرمودن که حساب تروریسم اکستریمیسم از اسلام جداست. مختصرش اسلام را از این پدیده ها باید پاک کرد، یعنی نسبت دادن تروریسم اکستریمیسم به اسلام. این چندین بار خود پیشوای ملت، پرزیدنت این کشور بیان کردن، که من نمیدانم که مصاحب ما نخواد که همین را نشنیده باشن. دیگر این که اون مسئله های
نبی، خواهش میکنم یک گونه در
من چیزی زیادی نگیدم، از من چیزی زیادی از دایره صحبت شما بیرون نگفتیم.
حالا سوال این است که چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان در همین مسئله‌ای که ما صحبت داریم بهبود یابد، رو به بهبودی نهد. استاد خواهش میکنم در این باره حرف میزنید. خیلی کوتاه خواهش.
خب این سوال خیلی خوبیه، سوال سر موضوع است. ما میدانیم که کمبودی ها هستند، نارسایی ها هستند، جای تکمیل و تکامل دادنی مناسبت با دین وجود دارد، ولی به تدریج همه کار پیش می رود. همه چیز با یک بار با یک گفتن اجرا نمی شد. خب ما هم سعیمون در آن است که هم تعلیم دینی هم تعلیم سیاسی ملت را، افراد ملت را به سطح بلندتر برداریم. من عرض کردم که ما همگی 30 سال دوری استقلالات داشته باشیم، از این 5 سال از جنگ، بعد از این 5 سال با بازسازی، همگی میموند 10 سال که کوشش کرده شدیم چی؟ با همین 10 سال ما به همین سطح رسیدیم. از کوششی از بند بردن دین، امروز ما کوشش کرده شدیم دین را همچون یک جزی فرهنگ و فرهنگ و مدنیت ملی قبول کردیم و بزرگانی ساحه مهمان مخترمتان فکر با یک قلوب نظری درباره کتاب فلسفه قرآن چی کردن. ما امروز باید که قرآن را نه اینکه همچون کتاب دعای فاتحی سری جنازه، بلکه همچون کتاب، من تشتر یک دوره شروعی یک مقاله نوستم، کتاب قرآن کتاب زنده هاست.
تشکر استاد. حالا برمیگردیم به مصاحبه دیگرمون. محمد سید رضایی، شما چی نظر دارید؟ چیکار باید کرد که این مسئله رو به بهبود نهند؟ خواهش میکنم خیلی مختصر.
حالا ببینید، هم صحبتی ما مهمون شما هر بار هجوم بر این میکند به عمومی گویی ها، یا اینکه احترام نگذاشتن به زحمتی اونها که در نسبت تألیف فلسفه قرآن کردن یا به خود قرآن. خواهش میکنم این گونه گفته ها را کنار بگذارم، و اگر درباره علوم قرآن، علوم او و مسئله دین در آسیای مرکزی یا دیگر منطقه ها یا در کشور ما اگر بخواهیم که بحث کنیم، اون موضوع علاحیده است. خواهش میکنم موضوعی که امروز مطرح هست اون را بگویم. حالا تنها با یک چیزی که اونا اشاره کردن درباره این که در دوره ما، در دوره استقلالیت، از یک اسلامی تقلیدی یا اینکه از یک اسلام سنتی یا که تقلیدی است به یک اسلام واقعی یا که قرآنی آوردن اشاره کردن که این زحمت شده است. من باید بگویم که مسئله تنظیم امروز در کشور ما به خاطر بهبودی اقتصاد یا اینکه پیشگیری از صرف و خرج زیاد در نظر گرفته شده است، اساسی این از طرف خود ما اسلامی ها است، از طرف حرکت اسلامی تاجیکستان در دهه 80 قرن بیستون بود، عصر بیستون بود که این پیرامونی صرف و خرج زیاده، زیادتی یا که ارتش دادن یا اینکه 40 نمیدونم 20 یا که دیگر خوب انعنه هایی که هستن که صرف و خرج زیادتی دارن، در اونجا از طرف همین اسلامی ها گرفته شده بود که امروز
درست است. ولی حالا چیکار باید کرد که همین مسئله رو به بهبودی نیاد؟ چیکار باید کنیم؟ خواهش میکنم به این سوال پاسخ بده خیلی کوتاه.
حالا هم ما یعنی اصولا با این تنظیم، قانون تنظیم ما موافقت میکنیم، اینم یکی از راه‌های صرف و خرج و رشدی خب اقتصادی یا اینکه پیشگیری از صرف خرج‌ها هست. اما در تطبیق او به مانند دیگر کمیته ها، دیگر خب کمیته های اجرایی حکومتی یا که مقامات حکومتی که هستند، در اونجا هم خلافکاری های زیادی هستند که بر اساس اونها به جای آن که از او استفاده شود، صرف خرج زیاد و بیشتر و از اون هم بیشتر دیده می شود. این از راه اساسی رشد اقتصادی ما، رشد مدنی ما، وحدت ملی ما در این است که خب ولایت قانون در کشور وجود داشته باشد. سر قانون ما کدام مشکلاتی ندارد. آنچنین که درباره آزادی انسان، حقوق های دینی گفته شده است، در اینها هیچ مشکلی نیست. اما کمیته های اجرایی، وزارت هایی که دایر به این اجرای این کارها هستند، حکومت های محلی هستند، کسانی که خب با زیر قانون هایی که قبول کرده شده است مانعی تطبیق چونین یک سر قانون بزرگ می شود.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، در همین جا گپی آزاد رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علمای تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان مهمانی برنامه بودند. واقعا خود شما هم اگر موضوعی رو میخواهید که در بارش بحث کنیم زیر همین برنامه نویسید و کی را دعوت کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نوی خالق زاد بودم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خازی تو خیمه بهونه خیلی ارزان شد. 2-3
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باو درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بنا به گزارش ها نیروهای اوکراین شهری از نظر استراتژی مهمی کوپیانسک در ولایت شمال شرقی خارکوف را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. ارتش اوکراین هنوز گزارشی را که خبرگزاری اوکراینسکا پراودا با تکیه به گفته ناتالیا پاپووا رئیس شورای شهر نشر کرد تصدیق نکرده است. خبری مذکور با عکس 4 سرباز اوکراینی نشر شده است که در مرکز شهر در دست پرچم اوکراین را دارند. ناتالیا پاپووا این عکس را در صفحه‌اش در فیسبوک نشر کرده است. در همین روز خدمات اطلاعاتی بریتانیا اعلام کرد واحدهای نظامی اوکراین برای بازپس گرفتن منطقه اشغالی به حمله های جوابی گذاشتند و به شهر کوپیانسک نزدیک می شوند. شهری مذکور بعد دومین شهری بزرگی اوکراین به خارکوف وصل است و بعد آغاز جنگ روسیه در ماه فوریه اشغال شد. 7 وکیل مردمی شهری سنکت پترزبورگ را که با ارسال نامه از دومای دولتی خواستند رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را برای جنگ بدلیل در اوکراین به خیانت گناهکار کند به اداره پلیس دعوت کردند. وکیلان ناحیه اسمولنی در سنکت پترزبورگ شام 8 سپتامبر از اداره میلیسه SMS و یا پیام تلفنی گرفتند که روزی بعد به اداره آمده درباره بدنام کردن نیروهای مسلح روسیه بیانات بدهند. یک روز پیشتر این گروه وکیلان با ارسال نامه به دومای دولتی پلاته پایانی پارلمانی روسیه خواستند که رسمیت برکناری ولادیمیر پوتین را آغاز کند. به قول وکیلان ناحیوی، پوتین با آغاز جنگ در اوکراین به امنیت روسیه آسیب رسانیده است. در نامه آمده است که تجاوز به خاک اوکراین سبب مرگ سربازان روس، آسیب دیدن اقتصاد روسیه، بد شدن نیک و احوال مردم، گسترش ناتو به شوئد و فنلاند و مسلح سازی اوکراین شده است. ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف دولت را که چند پیش به اتاق تنبیه بردنش، فوراً از زندان رها کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز 9 سپتامبر گفت آمریکا از مداخله‌های خودسرانه و افزاینده روسیه به حقوق الکسی ناوالنی عمیقاً نگران است. ناوالنی روز 8 سپتامبر در توییتر نوشت که مقامات زندان او را از حق مکاتبه محرمانه محروم کردند، چون به قول آنها الکسی ناوالنی با همدستانش مکاتبه کرده و از داخل زندان به فعالیت‌های مشغول شده است. در صورت محروم شدن زندانی از حق مکاتبه محرمانه، مقامات زندان تمام نامه نوشته های او و نامه های رسیده به زندانی را میخوانند. ناوالنی روزی 7 سپتامبر در اینستاگرام نوشت که به او دستور دادن 15 روز را در اتاق تنبیه تنها سپری کند. الکسی ناوالنی را سال 2020 با گناه تقلب مالی، تحقیر دادگاه و رعایت نکردن معیارهای زندان شرطی به 11.5 سال زندان محکوم کردند. در پاکستان افراد مسلح با تیراندازی 4 افسر پلیس را کشتند و 2 نفر دیگرشان را مجروح کردند. مقامات پلیس روز 9 سپتامبر گفتند حمله به افسران پلیس که یک منصبدار محلی را در منطقه آسیب دیده از آبخیزی همراهی می‌کردند، در همین روز در ناحیه نارام تنگ در ولایت خیبر پختونخوا صورت گرفته است. سعود محسود، یک خبرنگار مستقل به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت ماموران پلیس صدام حسین خان بیتنی را همراهی میکردند. آبخیزی در پاکستان تا حال بیشتر از 1300 نفر را کشته و به 33 میلیون نفر دیگر ضرر رسانیده است. پلیس گفت که حملهوران فرار کردند و هیچ گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است. ماه آگوست در ناحیه تنگ پاکستان 2 مامور پلیس را که گروه طبیبان را همراهی میکردند کشتند. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان با امضای یک فرمان ولادیمیر نوروف را وزیر امور خارجه تعیین کرده است. فرمان روز 9 سپتامبر امضا شده است و وکیلان مردمی هم آن را چند ساعت بعد تصدیق کردند. ولادیمیر نوروف از ماه اپریل به حیث وزیر موقت امور خارجه کار میکرد و به جای عبدالعزیز کامیلوف آمد. عبدالعزیز کامیلوف چند هفته بعد از وظیفه رفت که به وکیلان مردمی ازبکستان گفت کشور خود جمهوری های خودخوانده لوگانسک و دونتسک در اوکراین را به رسمیت نمیشناسد و همچنین به حل صلح‌آمیز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین دعوت کرد. کامیلوف همچنین گفت که ازبکستان سعی دارد تا از هر گونه تأثیر تحریمات اقتصادی به ضد روسیه به اقتصاد ازبکستان پیشگیری کند. ایده صاحب نظران گفتند که از بس که ازبکستان یک شریک نزدیک روسیه است، همین بیانیه ها سببی از مقامش رفتن عبدالعزیز کامیلوف شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
در ساحل رودی پنج از طرف افغانستان صدها نفر هر روز مشغول زرشویی هستند. طالبان به مردم کمبیزات آنجا اجازت داده اند که زر بیابند و زندگیشان را پیش برند. حکومت تاجیکستان هم گفته بود به ساکنان این طرف سرحد به زرشویی در ساحل پنج اجازت میدهند، ولی هنوز قرار نبرآورده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. بعدی به سر قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از ولایت بدخشان آن کشور گرفته تا تخار نقطه‌های نوی زرشویی پیدا شده اند. آنها از تکنیک‌های گوناگون استفاده می‌کنند. بعضی از ساکنان شمال افغانستان میگویند زندگیشان را به زرشویی و دریافت سنگ‌های گرانبها می‌گذرانند، اما مقدار آن معلوم نیست. ساکنان منطقه‌های نزد مرزی تاجیکستان این وضع را می‌بینند و می‌خواهند از امکان تیلویابی در دریای پنج استفاده کنند، ولی اجازه ندارند. بزرگ‌علی عادی‌نژاد رئیس ناحیه همدانی گفت تصمیم به مسئله مرز وابسته است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر سرحد دارد.
همین در دریای پنج که در ترکیبش تیلو دارد و همسایه ما از طرف جمعواری میکنند، همین روحاندوزی شده استوده است. ما نگفتم که در حدود نویه ما علانه بلانه ما کرخونه میسازیم. نیم منظوری گپ ما خیلی بود که اینکه اجازت بطیه نمیره. اجازت که بطیه احتمالیت شیدن همین کار است.
گفت رئیس نویه همدانی. مسئله تیلویابی در دریای پنج در آخر سال 2021 در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان بررسی شد. مقامات میگویند مسئله هنوز نهایی نشده است.
از نقطه نظر سرحد بودنش سال 2018 ما باعث رئیس تعیین شد، اما تا 2019 کارمندان یک شرکت کدونی خطایی اردید دو سال آمده رفتن. همین مسئله خطی آمده رفتن کدام سببای تکنیکی بود چی بود که با من معلوم است؟
شهرداد رئیس ناحیه همدانی. در تاجیکستان از سال 2020 به شهروندان اجازه زرشویی در رودهای کشور داده شده است. تا کنون زیاده از 3000 نفر با این اجازه نامه توانستند به دریافت طلا در خطلان و سخت مشغول شوند. آنها طلا یافته‌اشان را به حکومت می‌فروشند. اکثر زرشویان در تاجیکستان میگویند با تجهیزات خود ساخت کار میکنند و قسمی کمی آنها دستگاه‌ها را از خارج آورده‌اند. هرچند این نوی کار را پرمشقت میگویند، از بودن و کار و مبلغ آن قناعتمند هستند. مقامات تاجیکستان سالها باز آمار رسمی را درباره کشف و استخراج و ذخیره طلا نمیگوید، چون سیر میشمارند، ولی عین زمان چندین شرکت چینی در تاجیکستان با کافتوکا و استخراج معدن مشغولند. کارخانه مشترک استخراج طلای زرافشان در دست شرکت زیچین ماینینگ، پاکرود در دست شرکت چاینا نون فریوستگار لیمیتد و کان استخراج یک جلوه در دست شرکت کش سینیو دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد است. تبیا یکی از شرکت های بزرگ چین خط برق جنوب شمال، خطلان لولازار و کارخانه گرمیدهی دوشنبه را ساخته، در عوض آن اجازه نامه کارکرد معدن دوآبه و کمرغه بالا را در ناحیه عینی به دست آورد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با اطلاعی دریافتی انجمن طریقه اسماعیلی و تعلیمات دینی اتریب در تاجیکستان بسته شده است. آموزش پیروان اسماعیل یک شاخه مذهبی شیعه رسالت این سازمان دانسته می شود. مقامات تاجیکستان میگویند فعالیت انجمن طریقه اسماعیلی زیر بررسی است ولی بسته نشده است. چندی از فعالان بدخشان و پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز برعکس آن را گفتند. یک مسئول کمیته رشد جماعتخانه های ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت ماه آوگوست گروه کاری کمیته دین تاجیکستان فعالیت جماعتخانه ها را تفتیش کرد اما هنوز خلاصه خود را پیشنهاد نکرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وی افزود منتظر خلاصه گروه هستند و هنوز روشن نیست که تقدیر بعدی انجمن طریقه اسماعیلی و کمیته رشد جماعتخانه ها در این ولایت چه خواهد شد. کمیته رشد جماعتخانه ها که اتراب در تابعیتش است سال 2012 در دوشنبه و سال 2014 در خارو تأسیس یافته در کمیته دین ثبت نام شده است. سه ساکن خاروق از جمله یک استاد انجمن طریقه اسماعیل به ذکر نام روز 6 سپتامبر گفتند با شروع عملیات و ناآرامی ها در خاروق تعلیم و تدریس در جماعتخانه بس شد. آنها ادعا دارند مقامات انتظامی هر دفعه استادان را به بازپرسی می خوانند. مقامات در این باره شرح نمیدهند. قبلا در میانه های ماه آوگوست شرافت محمد انبر و رهبر پیشینی کنسول ملی اسماعیلیان تاجیکستان گفته بود که درباره فعالیت بنیاد آخان چند دفعه بازپرسی شده است. در ضمن 3 پیش کمیته دینی تاجیکستان در نامه به مقامات بدخشان نوشته بود که در مکتب های انجمن طریقه اسماعیلی و تعلیمات دینی با بهانه درس انگلیسی تعلیمات مذهبی میدهند. مسئولان کمیته دین نوشته های خوش آمدی امام ما، جشن الماسی مبارک و ما امام خود را دوست داریم را نیز همچون برتریت مذهبی اسماعیلی و آقاخان نسبت به پیشوای ملت ارزیابی کرده بودند. معلوم نیست سنجش حاضره انجمن طریقه اسماعیلی از اینجا سرچشمه می گیرد و یا مقامات دلیل دیگری دارند یا نه. اما این کار پس از اعتراض ساکنان و عملیات مقامات در ماه می امسال در بدخشان صورت می گیرد. در جریان این حادثه ها در خارق روشان 10 نفر کشته، بیش از 200 نفر دستگیر و چندی از آنها از 11 تا 18 سالی به حبس ابد محکوم شدند. مقامات آنها را عضو گروه های جنایی می نامند ولی پیوندانشان بیگناه و فعالان جامعه شرمنده می نامند. ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 200 هزار اهالی دارد و اکثریت آنها پیروی مذهب اسماعیلی هستند. شاهزاده کریم آقاخان چهار پیشوای اسماعیلیان جهان در میان اسماعیلی های تاجیکستان نفوذ بی اندازه دارد و مردم برای یاری های بلاعوضش در مشکل ترین سالهای جنگ از او سپاسگزاری کردند. آقاخان طرح‌های زیادی را توسط بنیاد همنام خود در تاجیکستان و آسیای مرکزی پیاده می کند که اکثرا طرح‌های بشردوستانه هستند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
زمانی حرکت و شماری قطارهای مسافربر از خوجند به شهر ولگاگرد روسیه معلوم شد. اداره راه آهنی تاجیکستان خبر داد که 7 سپتامبر ساعت 1 قطاری عبارت از 10 واگن در سمت خوجند ولگاگرد به راه می‌براید. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. انور جان لطیف‌زاده سخنگوی اداره راه آهنی تاجیکستان روز 6 سپتامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت که این قطار برای 614 مسافر پیش بینی شده است و تا شام دوشنبه الکی بیش از 400 بلیت ها فروخته شدند. با گفته او هر هفته روز چهارشنبه حرکت قطار در این مسیر صورت خواهد گرفت. ارزش بلیت سفر با قطار از خوجند به شهر ولگاگرد وابسته به نوع واگن از 1200 تا 1300 سومانی معین شده است. این سیومین مسیری مسافربری از تاجیکستان به سمت روسیه می باشد. روز 16 اوگست از شهر کولا و روز 27 اوگست از شهر دوشنبه قطارها بعد از تنفس بیش از 2 ساله به راه برآمده بودند. به این ترتیب روزهای سه شنبه و شنبه هر هفته از شهرهای کولا و دوشنبه و روز چهارشنبه از خوجند حرکت قطارها به سمت ولگاگرد روسیه در نظر داشته شده است. شهر ولگاگرد مرکز ولایت ولگاگرد روسیه در 980 کیلومتری شهر مسکو قرار دارد که مکان مهمی کار و درآمد شهروندان تاجیکستان و شمار می رود. بسیار مسافران قطار و هواپیماهایی که به سمت روسیه حرکت می کنند کارجویان هستند که با سبب بیکاری در تاجیکستان به آنجا می روند و از این حساب آیله های خود را در داخل کشور تامین می کنند. در گذشته به خاطر گران بودن بلیت هواپیما مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت و آمد می کردند. آخرین قطاری که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه به دلیل همگیری کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر را به تاجیکستان موقتا قطع کرد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
سلام بیننده های عزیزی رادیو آزادی،
من سروینوز روحلو صحبت با بهنام بونی آوازخوان ایران را گردانندگی میکنم.
بهنام بونی آوازخوان ایرانی که فعلا در تاجیکستان برای برگزاری یک کنسرت آمده است، آماده صحبت با رادیو آزادی است. خوش آمدید به تاجیکستان و دو روزه که در دوشنبه هستید، از چی خوشتون آمد و چی را دیدید که برایتون بسیار جالب بود؟
خیلی ممنونم. من بهنام بانی هستم، خیلی خوشبختم از آشنایی با مردم از تاجیکستان. خوشحالم که اینقدر اینجا موزیکای منو گوش میدن و اینقدر خاطره ساختن با آهنگام و خوشحالم که در تاجیکستان هستیم. امیدوارم که فردا 3 سپتامبر یه اجرای خیلی خوب داشته باشیم در شهر دوشنبه. همه چیز اینجا قشنگه، اینجا هم مردم انرژی خیلی خوبی دارن، هم از همه جذابتر برای من این که همشون هم زبانن با من و همه فارسی زبانن و این برای من خیلی جذاب بود. خوشحالم که اینجا، امیدوارم این کنسرت خیلی خوب باشه. چیزی که خیلی به چشم اومد این بود که خیلی جاهایی که مختلف رفتیم احساس کردم که خیلی مردم اهل شادی هن، اهل موسیقی هن و خیلی دوست دارن موسیقی رو و این فوق العاده است.
باری اول بود در تاجیکستان هستید و آیا واقعا اون تاثیراتی که داشتید و امیدی که داشتید با این شکل پیشواز میگیرن دیده شد یا نه؟
ببینید، من اولین باری که اومدم اینجا، ولی خب قبلش همکارای من اومده بودن، همیشه تعریف میکردن از تاجیکستان، از مهمون نوازی مردم، از انرژی خوب مردم، و دقیقاً همین اتفاق افتاد اینجا. حالا که هنوز کنسرت نذاشتیم، هنوز اجرا نکردیم، ان شاء الله از فردا که اجرا کردیم نظر کامل هم میتونم راجبش بدم. ولی خب از قبلش همیشه هم استوری میذاشتن، هم برای من پست اینا میفرستادن اینجا، این جایی که مثلا تو شادی ها، تو عروسی ها از آهنگای من استفاده میشد، برای من جذاب بود. تو این دو روزی هم که اومدم خیلی جاها دیدم اینو و خیلی به چشمم اومده، خوشحالم از این موضوع.
شما یکی از آوازخوان های موفق بین جوانان هستید و فعلا با آوازخوان های تاجیک به ویژه با کی ها همکاری دارید؟
والا همکاری که نداشتیم متاسفانه، چون یه سری محدودیت ها هست، هنوز نتونستیم فعالیت های برون مرزی انجام بدیم، اما اگر بشه حتما صحبت میکنیم، رایزنی بشه اگر شد حتما، چون یکی از وجه اشتراکی که بین ما هنرمندا هست بین ایران و تاجیکستان اینه که ما میتونیم همزبانانه یا آهنگ خیلی خوب بخونیم. حتما اگر موقعیتش بشه این اتفاق رقم میزنیم. امیدوارم که آهنگ خیلی خوب بشه که همه سالها باش خاطر بسازن، از اون بمونه به جای شالله.
نظر شما به مناسبت های میانی تاجیکستان و ایران چی است که در گذشته سرد بود و حالا به گرمی گروید است؟
خوشحالم از این موضوع. همیشه ما دوست داریم کل دنیا صلح باشه. اینکه این اتفاق هم افتاد برای من خیلی شیرین و خوشحالم که اومدیم به هر حال در شهر تاجیکستان و اینجا هم میبینیم که همه چیز یه جورایی فارسیه، یعنی اسم خیابونا اسم شعرهای ماست، رودکی، حافظ، اغلب جایی که میریم عکساشون رو میبینیم و این خیلی زیباست برای من، خیلی قشنگ. امیدوارم که همیشه همه جای دنیا صلح باشه، نه فقط بین ماها، همیشه هیچ جای دنیا جنگ نباشه، همیشه سلامتی باشه و صلح.
که در تاجیکستان هستید، نمیخواید در شهر و ناحیه های دیگری تاجیکستان کنسرت برگزار کنید؟
چرا، مطمئنا همینطوره، به من پیشنهادش هم شد حتی برای شهرهای مختلف تاجیکستان، ولی خب توی موقعیت بهتر میایم دوباره حتما. الان یه جورایی برای تست اومدیم یه اجرا بکنیم، ولی مثلا فاز با جو و انرژیشون آشنا بشیم، حتما دوباره میایم تو تمام شهرهای تاجیکستان ان شاء الله کنسرت میذاریم با روزای بیشتر.
به هر حال شما از آوازخوان های هستید که به واسطه در خود ایران زندگی میکنید و ترانه میسراید و علاقه موفق شدید. و فکر شما یک آوازخوان در ایران تا کجا میتواند بسیار آزاد موفق باشد؟
مطمئنن یه سری محدودیت ها هست برای ما، به خاطر حالا اینکه هر ترانه رو نمیتونیم بخونیم و این محدودیت ها یه ذره دست و بالمون رو میبنده، ولی مطمئنن هر کسی که تلاش بکنه، زحمت بکشه برای این مسیر میتونه موفق بشه. یه روزی موفقیت اتفاق میفته و اون در امیده که آخرین در باز میشه و تو رو امیدوار میکنه به ادامه مسیر، پرقدرت ادامه بدیم که ایشالله بتونیم بین المللی تو کل دنیا این اتفاق رقم بخوره. الان من خدا رو شکر خوشحالم که میبینم جاهای مختلف دنیا حالا هم هموطنام هم همزبانام دارن آهنگامو گوش میدن و این برای من باعث افتخار. آرزو میکنم که هرچه زودتر بیایم تمام دنیا با اتون هم خون بشیم و کنسرت بذاریم ان شاء الله.
خودی شما از ترانه های آوازخوان های تاجیک گوش میکنید و میدونید در تاجیکستان کدام آوازخوان موفق تر است یا سرودش برای شما پسند باشد؟
ببینید تو این چند دو روزی که اینجا بودم به هر حال گوش دادم چند تا موزیک، خیلی هم نزدیک موزیکامون به هم دیگه، یه جورایی حالا یه سبکایش به ما نزدیک هست، ولی خانم شبنم سرعی ها رو من صداشون رو شنیدم و دو سه تا آهنگ شاد دیگه هم تو این چند روز گوش دادم، یار بیا دلدار بیا، خیلی دوست داشتم این آهنگ. آهنگی
شبنم سرعی ها بودی؟
آهنگ خودشون بود، پس خیلی عالیه دیگه، من درست گفتم.
ببینید شما فعلا در ایران هستید، اما این اندیشه وجود دارد که آوازخوان های ایرانی که ترک ایران میکنن تدریجا معنی ترانه های پرمضمون خود رو از دست میدهند و در خارج از ایران چندان ترانه های موفق تهیه نمی کنند. نظر شما با این اندیشه چی است؟
ما سعی میکنیم، حالا من خودم تو تمام ترک هایی که خوندم به همراه حامد برادران و اون اتاق فکری که داریم، همیشه سعیمون این بوده که ترانه هایی رو انتخاب بکنیم که موندگار باشه، اینجوری نباشه که تو گذری دو ماه سه ماه گوش بدی و دیگه اون موزیکا رو مثلا گوش ندی. ترجیحمون این بوده که موزیکامون اینجوری باشه که هم همه قشر سنی ها گوش بدن، از بچه ها، از جوان ها، از اونایی که محسن ترن. و این برای من خیلی خوشحال کننده است که میبینم این اتفاق افتاده. کلن شعر و ترانه خیلی مهمه برای یک موزیک، چون میتونه به موندگار شدن اون موزیک کمک بکنه.
میتوانید برای بیننده های رادیو آزادی یکی از ترانه هایتون رو با صدای زنده بخونید؟
یه تیکش رو براتون میخونم چون اون برام خوندم. با افتخار تقدیم میکنم به همه همزبانان عزیزم در تاجیکستان. دلکارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمان غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه، خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و قلبم دیگه قید همه رو بزن.
تشکر. متنی ترانه هایتون رو از کدام شاعر انتخاب میکنید؟
من تمام 15 ترک آخرم از کارن موسویه، یک ترانه سرای خیلی خوب که به تایید حامد برادران این اتفاق افتاد و این همکاری صورت گرفت. خیلی هم آرزو موفقیت میکنم واسش، کارن عالیه. خیلی خوشحال شدم که اینجا هم و خوشحال شدم که اینقدر مردم پر انرژی رو در تاجیکستان و دوشنبه دیدم. به امید دیدارتون خیلی زود تو همه شهرهای تاجیکستان انشاءالله بیم کنسرت بذاریم. فردا هم که انشاءالله اجرای خیلی خوب داشته باشیم اینجا.
تشکر برای یک صحبت. خوش اومدید به تاجیکستان. سلامت باشید.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سرد به صدایی، بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درایی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. تپش های دلت را هم چی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی عالم عزیزی و عزیزی از برایم، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه با
وزارت امور خارجه امریکا با نشر گزارش سالانه‌اش درباره آزادی‌های مذهبی در جهان، تاجیکستان را در ردیف کشورهای قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال می‌کند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی امریکا چون گزارش‌های قبلی وضع واقعی آزادی‌های دینی در تاجیکستان را بیان نمی‌کند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی‌های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم‌های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون‌ها این حق و حقوق مردم را محدود می‌کنند. واقعاً چنین است در تاجیکستان و چی پیامدی داشته می‌تواند؟ این سال و سالهای دیگر موضوع امروز گپی آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علمهای تاجیکستان، و محمد سعید رضایی، روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش امریکا درباره آزادی‌های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت‌های دینی تغییری چندان نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی‌دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می‌خوان اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالله‌زاده، شما به این حرفا چی میگید؟ راضی هستید؟ مرحمت، از شما شروع می‌کنیم.
سلام علیکم و همه با عرض احترام به همه شما و شنوندگانتون. خب عرض کنم که من آمادگی داشتم وضع دینی در تاجیکستان، وضع معارف دینی که به من نزدیکتر است، بیشتر صحبت کنم. حالا که این سوال را دادید، عرض کنم که امریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلم تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلم تمام دنیا باشد، لیکن از خودش، وضع داخلی خودش بیخبر است. سالهای آخر ما میبینیم که چه وضعیتی در خود امریکا دارد.
استاد خواهش میکنم، این موضوع کاملا دیگر است، مسئله داخلی امریکا، بهتر است به این سوالی که ما گذاشتیم پاسخ دهید. مرحمت.
این سوالی که شما گذاشتید به این مقدمه نمیشه. عرض کنم که اگر امریکایی ها خواهند که وضع دینی و مناسبت دولت با دینداران را بفهمند، حجت های و قانونگذاری کانستیتوسی تاجیکستان بند ماده 1, 5, 8, 10, 14, 17, 20, 30, 100 را مطالعه کنند و قانون تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی، کانسپسی سیاست دولتی تاجیکستان در ساحه دین و دیگر دستورات و راهنماهای پیشوای ملت را مطالعه کنند، من میفهمم که و در تاجیکستان چی حادثه است، چی وضعیت است، چی زندگی اجتماعی و سیاسی و دینی مردم چگونه است. ما خوشبختانه با وجود آنکه در این چند سال مدت کوتاه استقلالی با درجه رسیدیم که در حمایه حقوق و آزادی و قانونی دین تا این دوره نبود. حتی در دوره پیش از انقلاب سوسیالیستی هم چنین وضعیت وجود نداشت. در 70 سال دوره شوروی ما سیاست سراسر بیدین کردن، اتیست کردن جمعیتی سراپا بیدینی را در برنامه حزب حاکم داشتیم. خوشبختانه از آن بیرون آمدیم و این همه تاریخ نمیتواند بی تاثیر باشد به وضع امروزی ملت یا که به سطح دینداری امروزی شهروندان تاجیکستان.
تشکر. یعنی استاد شما گفتنی هستید که در تاجیکستان یعنی هیچ حق و حقوق دینی دینداران زیر پا کرده نمی شود، محدود کرده نمی شود، همین شما همین حرفا رو میخواهید بزنید؟
بله، لیکن یک چیز عرض کنم که امروز در دنیا یگان کشوری نمییابه که 100% همه قانونهای مشروع انسانی را رعایت کرده باشد. میگویند که اون کسی که از پس عقل از پس نقد نمیرد. ما اگر از زیر ناخن شرک جویی کنیم بسیار است، ولی مهم همین که عقل آن است که اصل کل واقعه را میبیند که در وضعیت امروز تاجیکستان چه حالت دارد. ما شهروندان ما در این کشور زندگان کردستان، ما ناراضگی آنها را، اعتراض آنها را، چکلگی در کشورهای دیگر میبینیم ندیدم و احساس نمیکنیم.
تشکر تشکر زیاد محمد سعید رضایی. شما به حرفای استاد عبدالزاده راضی هستید؟ نظری شما چی است به این سوال جواب ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه برای شما سلام و برای بینندگان عزیزتان در این شبکه و برای مهمان عزیز داملا شیرزاد عبدالزاده، البته قبل از اون که من نظری خود را در آنچه که داملا ارائه فرمودند بگویم، میخوام یک مقدمه ای را در رابطه با آزادی بگویم. البته همه انسان های دنیا قطع نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب، آزادی را یک ارزش میدانند، ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی در سایه آن امکان پذیر است.
محترم محمد سید رضایی، درست این حرفا درست هستن، خیلی عمومی شما صحبت دارید. من میخوام به سوال پاسخ دهید که در گزارش امریکا در باری آزادی دینی آمده است که مناسبت حکومت تایسون با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندانی نکرده است. شما به این چی نظر میدارید؟ مرحمه.
این است یک مقدمه بود در باره آزادی، اما در باره آنچه که داملا شیرزاد عبداللهزاده ارائه فرمودند، بله من نمیتوانم که با آنها موافق باشم. همان گونه که ما میبینیم این نگرانی ها جای دارد. حالا ما از یک کشوری که در داخل او آزادی ها محدود هستند یا اینکه حقوق پای مالکنی ها وجود دارند شرط نیست. یعنی برای ما مهم این است که در کشوری ما چنین محدود کردن آزادی ها وجود دارد و این نگرانی خواه امریکا باشد یا اینکه کشور که دیگر کشورهای جهانی یا سازمان ملل و نهادهای حقوقی را باشد با وجود آورده است. حالا ببینید در قانون اساسی تاجیکستان آمده است که شهروندان حقوق متحد شدن دارند. شهروند حق دارد که در تشکیل حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های کسبی و دیگر اتحادیه‌های جمعیتی اشتراک نماید و اختیار بکند، خودش اختیار داشته باشد و دولت کفیل حفظ حمایه حقوق شهروندا هست. در قانون ما آمده است که انسان حقوق و آزادی های و ارزش عالی می باشند. بر اساس این و دیگر سندهای حقوقی همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی و معیارهای حقوقی بین المللی هستند و این چیزها در کشور ما واقعا وجود دارند.
تشکر. محترم شیرزاد عبدالزاده، این را هم میگویند که حکومتی که آزادی های دینی یک حقوق مقدس انسان را محدود میکند، در زیر پا کردن دیگر حقوق و حقوق های سیاسی و اجتماعی هم دیگر استحاله نمیکند. شما به این سوال چی میگویید؟ مرحمه.
عرض کنم که گفته های همصحبت ما بسیار عمومی بودن، خیلی که همون پشتیبانی امریکایشان در چه سیاه کردن دیگر کشورها فقط عمومیشان میزنند. یگان دلیل
صحبت در باره تمایل به یکی از کشورها یا داشتن پشتیبانی و اینها به میان نیاید. موضوع آیا چنین محدودیت در کشور ما وجود دارد یا نه؟
بفرمایید. مرحبا.
عرض کنم که بله، گفته های شما بسیار عمومی بود، دلیل مشخص نداشت. من آمدگیم در اینجا در این موضوع نبود، در این بحث نبود، آمدگی این چی نداشتم. من برای من گفتن که وضعی دین در کشور تاجیکستان رابطه با اون چیزی که تا اینجا گفته شد همین را گفتنی هستم که ما در این 20 سال به نزدیکی روز وحدت ملی میشد 25 سال گذشت است. بعد از اون 25 سال و 5 سال هم تا بازسازی، در این 20 سال ما زمینه حقوقی قانونی آزادی دینی را تامین کردیم و عملی شده استفاده است. خب من قضاوت کردن آن نیستم که برای آن که بفهمیم که وضعیت این قانون ها، گزارش این قانون ها اجرا میشد یا نمیشد، باید کار علمی بود. از هوا گرفته همینطور گفت زدن نمیشد. باید تحقیقات سوسیولوژی جامعه شناسی گذران اونا آموخت و با فکت و دلیل گفزد. برای همین من در صحبتی که تا اینجا شد فکت و دلیل نمی بینم و خودم هم بی فکت و دلیل به برهان صحبت کرده نمی خواهم در این موضوع. بجای مدرسه دانشکده اسلامی، مدرسه های اسلامی بنیاد کنیم، مرکز تحقیقات اسلامی، مرکز اسلام شناسی بنیاد کنیم و امروز تعلیم دینی در سطح لازمه و موافق به این دوره راه براه مانده شده است. دیگر این که با حلوا گفتن دهان شدی نمیشد. بسیار مسئله های هستن که حالا کمبودی دارن ولی ما این رد نکردیم که کمبودی در جامعه ما وجود ندارد. در برآمد های پرزیدنت هم همه وقت خصوصیت انتقادی دارد و راهی از محترم پرزیدنت راهی از این کمبودی ها برآمدن را جستجو کردن را طلب میکنند. و گذشته از این ما اون مشکلی هایی که امروز داریم فقط مشکلی در دوری پس از استقلال یا که پیش از استقلال حتی در 70 سال دوری شوروی به وجود آمده نیست. همه کاری که ما امروز باید انجام دهیم، یکی از کارهایی که از مسئله هایی که ما امروز انجام دهیم، این مسئله امن ساختن دین است.
بله تشکر، درست است، واقعا درست است. ولی از دیدگاه دیگر اگر نگاه کنیم آقای رضایی، این هم هست که بعضی از گروه ها پشت نام آزادی دینی به هر کاری که میخوان دست میزنن و حکومت میگوید برای همین باید لجام چنین گروه ها رو بکشن. به این شما چی میگویید؟
بله من هم کاملا طرفدار این که فرق ندارد که هر بدکار یا این که بدتینت یا این که دهشتگر پشتی خود دین باشد یا پشتی کدام حزب و سازمان باشد یا اینکه پشتی کدام ملت نام ملت و دیگر چیزها باشد باید پیش اونها گرفته شود. ولی من حالا نمیخوام که در رابطه با این موضوع فلسفه گویی زیاده بشود. همه همین محدودیت ها یعنی وجود محدودیت که در تاجیکستان وجود دارد این را باید ما این کار نکنیم.
اگر ما این کار نمیکنیم میتونید مثال های مشخص بیارید؟ خواهش میکنم.
میگویم یعنی این چیز وجود دارد و همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی هستند، قانون درباره آزادی های دین و معیار های دینی. یعنی دینداری هم یک معیار از خودش دارد و این محدودیت ها مخالف بر آن چیز هستند. خب و معیار های حقوقی عمومی بشری.
شما محدودیت میگید کدام محدودیت ها؟ خواهش میکنم مشخص تر.
مثلا ببینید حالا من شاید که یادآور بشم، ببینید یعنی من ای از آن از بلندگویک ها، خب منع کردن ریش از محاسین از مرده ها، خب منع شدن ستر زن ها، خب کودکان نورست را به مرکزهای تعلیمی دینی بردن یعنی منع کردن، خب و همین گونه منع ها خیلی زیاد هستند. ولی من اینجا برای اینها چنین گفتنی هستم که اشتباهی مقامات کشور ما اساسا در این باره در این محدودیت ها در آن است که مفهوم دنیویت، تروریسم، تروریست، دهشتگرا، اکستریمیست یا افرادگرایی را با دین، با دین و دینداری مربوط کرده اند. حالا در قانون من یادآور میشم قانون درباره این، حالا نمیدونم قانون بعدتر فکر میکنم.
بیایید حاضر به این سوال پاسخی شما دادی سالت باز بر میگردیم چون که موضوع خیلی فراتر است. و حالا یک سوال دیگر، ما در چند سال پیش دیدیم که حتی بعد سالهای 2000 در تاجیکستان تقریبا نظارت به آزادی های دینی نبود. در بازارها به جای ترانه موعظه صدا میداد، رویه های ناآشنا برای تاجیکستان مثل سلفیه ظهور کرد و در خانه ها بین برادر و خواهر یا برادر و برادر سر کدام یک مسئله دینی جنگ و جنجال و گریبانگیری بود. شما به این مسئله چی میگوید مرما؟
من گفته استادم که حالا ببینید مشکلات اصلا در این است که افرادگرایی، دهشتگرایی یا اکستریمیست و تروریست را با اسلام مربوط میدانن، مخصوصا با اسلام یعنی در دینداری. حالا ما میبینیم که برعکس است، یعنی اسلام از همه دیده از تروریسم یا اینکه از اکستریمیزم آزار و اذیت زیاد دیده است. حالا آنچه که شما درباره سلفیت گپ میزنید، و اون چیزی که درباره مثلا که تنظیم شاید تنظیمی دولت در یکی از نقطه های دنیا هست، اینها را دین گفته نمیشود. اینها که دین نیستند، همون گونه که بالاتر من اشاره کردم، اینها با نام دین ظهور کردن میشود که با نام دنیویت هم این کار بشود. یعنی در مسجد میدراید یک کارمند اجرایی محلی در مسجد میدراید، امام مسجد را، نمازخانه ها را، همه را دشنام قبیح میکند. آیا این از همون تنظیم دولت اسلامی چی فرق دارد؟ آیا این را هم میشود گفت که این هم دهشتگرایی است؟
تشکر استاد عبدالزاده. شما به این حرفای محمد سعید رضایی راضی هستی در مسئله داشتن ریش، سطر، این محدودیت ها شما چی نظر دارید؟
من عرض میکنم که این صحبت ها اگر ساده کرده گوییم بیون، صحبت های بی پایه هستند. خالص ایستاده ایم و تاجیکستان تازه استقلال به دست آورده است. ما اگر در فکری جستجوی هم چیزانه که گفتم چرک در زیر ناخن نباشه، مخواهیم که این ملت پیشروی کند، ما باید که مسئله های عمده کلی امروزه که در پیشرفت ملت، نه تنها در پیشرفت معنوی ملت، در پیشرفت اقتصادی سیاسی ملت نقش بازیده میتونه، در اطراف آن صحبت کنیم. اگر من میدونستم که چنین بحث هایی در این چی میشه، من راضی نمیشدم اشتراک کردم.
محترم عبدالزاده، ببینید همین موضوعی که همین مسئله هایی که رضایی اشاره کردن در مسئله محدودیت های دینی در تاجیکستان، این مربوط به همین موضوع است که ما حالا صحبت داریم. از این بیرون یکون سوال یکون اشاره نشده است. و ببینید مقامات امریکا خواستن محدودیت های نشر ادبیات دینی سبوک کرده شود و کودکان اجازه دیان در مراسم های دینی شرکت کنند. واقعا چی بدی دارد که کودکان مثلا نورسان به مسجد روند و در مراسم دینی شرکت کنند؟ شما به این مسئله چی میگوید؟
بله، کودکان من عرض کنم که در دست، اگر شما میگفتید مدرک و مواد جمع کرده بیام در اینجا برآمد کنم، دیگه گفت بود. حاضر من درباره هیچ چه مقدار وجود دارد، در کدام سطح وجود دارد، این چیزا گفتن دلیل میخواهد. گفت من همچنان عالم دینشناس فیلسوف گفت بی اساس رو گفتن نمیتونم. لیکن یک چیز عرض کردنی هستم که ما امروز در تاجیکستان شکر خدا که باز بهتر از تمام مملکت های اسلام، بهتر از حتی در مملکت های غرب، وضع آرام و تنجی داره. کدام مسلمان میگوید که این وضع را برای یک تک شده خیلی که روسا میگوید اون چرا نمیسوزانند لباسی، چرا برای یک تک شده پالتوش نمیسوزانند، یا که برای بعضی مشکلی ها اگر من نمیگویم که جای نداشته باشد در این یا آن ساعت، در این یا آنجا شود، لیکن در مسئله تعلیم و تربیت کودکان اشتراک کردن در مسجد یا که در چی، من یک چیز از نقطه نظر اسلام میگم، عبادت این تنها در مسجد رفتن و خم شدن و راست شدن یا که در خانه خم شدن، عبادت ما این یه موضوع خیلی وسیع است که میتونیم یه بحث کنیم که اصل عبادت چیز. خب از گذشتگان ما گرفته تا امروز بحث های زیادی در این چی هست، حدیث ها هستن که یک ساعت تعلیمی یا علمی گرفت، علم آموختن از چند سال یا چند صد سال عبادت بهتر است. من حاضر متاسفانه این حدیث ها زیر دستم نیست، لیکن شما میدونید که چون حدیث ها هستن که علم آموختن و با معرفت مشغول شدن خودش عبادت است، کار کردن و آباد کردن عالم خودش معرفت است. انسان را خدا فقط برای عبادت کردن نه آفرید، هرچند که یک چنین آیتی هست، این عبادتی که در اون آیت هست خیلی معنی وسیع دارد. وقتی که در سوره بقره آیت دو، سوره دو آیت سی سر می شد، از قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفته، و دوامش می بیاد، بعد ملائکه می گوید که آخر ما تمام اون به تو عبادت میکنیم و چی لازم بود که این آفرین جانشین آفریقی خونریزی کنه و فساد کنه، پروردگار میگوید یک چیز میگوید، نمیگوید که من نمیکند یا که میکند، میگوید یک چیز میگوید، این اعلم و ما لا تعلمون. این خاتمه آیت خیلی معنی عمیق داره.
تشکر. بله تشکر استاد. ببینید حالا مسئله ریش و حجاب سال هاست که بحث می شود و در گزارش ها، خصوصا در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که هنوز هم به بعضی ها برای این لباس و ریششون ایراد می گیرند. نظر شما در این باره چی است؟ به این مسئله می خواستم شما اظهار نظر می کرید.
نظر من به ریش و حجاب؟
بله.
چی گفته؟
یعنی هنوز هم در تاجیکستان تا چند سال است که ساکنان را برای داشتن ریش و حجاب و ستر و چیزا تعقیب میکنند، از طرف کارمندان امور داخله آنها را جزا میدهند، مجازات میکنند. به این مسئله شما چی میگوید؟
بعضی اگر خادمانی یا که مسئولانی ساحه چنین کار کرده باشند، این معنی آن را نداره سراسری تاجیکستان همین وضع حکمران باشد. دیگر این که من عرض کردم که ما باید از پس مسائل کل باشیم. این ریش داشتن و نداشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند. حجاب داشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند.
بله تشکر. جناب محمد سید رضایی، شما به همین حرفایی که استاد گفتن چی نظر دارید در همین موضوعی که در همین سوالی که ما در میان گذاشتیم؟
خب حالا درباره مسئله اینکه ریش یا اینکه حجاب، یعنی مسئله کلی یا اینکه ماهیت اساسی دینداری نیست، بله من به این موافق هستم، اما این یک بهانه، آن چیزی که در رابطه با ریش یا که در رابطه با حجاب مقامات کشور پیش گرفته است، بهانه برای سرکوب کردنی دین، دینداران و دینداری هست، و اون هم زیر حمایه از چی؟ از ارهاب، نمیدونم، از اکستریمیست، از تروریست. و الا یک نفری که ریش دارد یا یک خانومی که، یک بانوی که حجاب میپوشد، این چی ارتباطه با ارهاب یا اینکه با ترقی و رشد اقتصادی و خب مدنی کشور هست که دیگر کار نباشد، فقط باید که همین کار گرفته شود. علت اینجا است، بحث سر این است، نه درباره این که ماهیت یک انسان یا که ماهیت یک دین خلاصه می شود در ریش داشتن یا اینکه در حجاب کردن.
تشکر. حالا بیاید از بس که وقتمون هم یک کمی محدود و مختصر شده استفاده است، سوال بعدی بگذاریم. یعنی که سیاست شناسان و جامعه شناسان میگن که محدود کردن حقوق دینی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، از جمله آزادی بیان و گردی همایی و حتی آزادی اقتصادی را زیر خطر میگذارد. چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان بهبود یابد؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه محترم جناب عبدالزاده، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
عرض کنم که صحبت های همصحبت ما متعاملا بسیار سطحی است. من یک چیز که ایشان گفتن مثل این که خبر ندارن، که نگویم که من طرفداری چی ستایشی چی سیاست مداران و دیگر چی کسا هستم، لیکن یک چیز باید که به گوششان رسیده باشن که چندین بار از سطح منبرهای بلند کشای ملت عرض کردن، فرمودن که حساب تروریسم اکستریمیسم از اسلام جداست. مختصرش اسلام را از این پدیده ها باید پاک کرد، یعنی نسبت دادن تروریسم اکستریمیسم به اسلام. این چندین بار خود پیشوای ملت، پرزیدنت این کشور بیان کردن که من نمیدانم که مصاحب ما نخواد که همین را نشنیده باشن. دیگر این که اون
میکنم
مسئله های
نبی، خواهش میکنم یک گونه در صحبت
من چیزی زیادی نگیم، من چیزی زیادی از دایره صحبت شما بیرون نگفتیم.
حالا سوال این است که چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان در همین مسئله که ما صحبت داریم بهبود یابد، رو به بهبودی نهد. استاد خواهش میکنم در این باره حرف میزنید. خیلی کوتاه خواهش.
خب این سوال خیلی خوبیه، سوال سر موضوع است. ما میدانیم که کمبودیا هستن، نارسایی ها هستن، جای تکمیل و تکامل دادنی مناسبت با دین وجود دارد، ولی به تدریج همه کار پیش می رود. همه چیز با یک بار با یک گفتن اجرا نمی شد. خب ما هم سعیمون در آن است که هم تعلیم دینی هم تعلیم سیاسی ملت را، افراد ملت را بر سطح بلندتر برداریم. من عرض کردم که ما همگی 30 سال دوری استقلالت داشته باشیم، از این 5 سالش جنگ، بعد از این 5 سالش با بازسازی، همگی میموند 10 سال که کوشش کرده شدیم. چی؟ با همین 10 سال ما به همین سطح رسیدیم. از کوششی از بین بردن دین، امروز ما کوشش کرده شدیم دین را همچون یک جزء فرهنگ و فرهنگ و مدنیت ملی قبول کردیم و بزرگانی ساحه مهمان مخترمتان فکر با یک قلوب نظری درباره کتاب فلسفه قرآن چی کردن. ما امروز باید که قرآن را نه اینکه همچون کتاب دعای فاتحی سری جنازه، بلکه همچون کتاب، من پیشتر یک دوره شوروی یک مقاله نوشتم، کتاب قرآن کتاب زنده هاست.
تشکر استاد. حالا برمیگردیم به مصاحبه دیگرمون. محمد سید رضایی، شما چی نظر دارید؟ چیکار باید کرد که این مسئله رو به بهبود نهند؟ خواهش میکنم خیلی مختصر.
حالا ببینید، هم صحبتی ما مهمان شما هر بار هجوم بر این میکند به عمومی گویی ها، یا اینکه احترام نگذاشتن به زحمتی اونها که در نسبت تالیف فلسفه قرآن کردن یا به خود قرآن. خواهش میکنم این گونه گفته ها را کنار بگذارم، و اگر درباره علوم قرآن، علوم او و مسئله دین در آسیای مرکزی یا دیگر منطقه ها در کشور ما اگر بخواهیم که بحث کنیم، اون موضوع علاحیده است. خواهش میکنم موضوعی که امروز مطرح هست اون را بگویم. حالا تنها با یک چیزی که اونا اشاره کردن درباره این که در دوره ما، در دوره استقلالیت، از یک اسلامی تقلیدی یا اینکه از یک اسلام سنتی یا که تقلیدی است به یک اسلام واقعی یا که قرآنی آوردن اشاره کردن که این زحمت شده است. من باید بگویم که مسئله تنظیم امروز در کشور ما به خاطر بهبودی اقتصاد یا اینکه پیشگیری از صرف و خرج زیاد در نظر گرفته شده است، اساسی این از طرف خود ما اسلامی ها است، از طرف حرکت اسلامی تاجیکستان در دهه 80 قرن بیستون بود، عصر بیستون بود که این پیرامونی صرف و خرج زیاده، زیادتی یا که ارتش دادن یا اینکه 40 نمیدونم 20 یا که دیگر خوب انعنه هایی که هستن که صرف و خرج زیادتی دارن، در اونجا از طرف انعنه همین اسلامی ها گرفته شده بود که امروز
درست است. ولی حالا چیکار باید کرد که همین مسئله رو به بهبودی نیاد؟ چیکار باید کنیم؟ خواهش میکنم به این سوال پاسخ بدید خیلی کوتاه.
حالا هم ما یعنی اصولا با این تنظیم، قانون تنظیم ما موافقت میکنیم. اینم یکی از راه‌های صرف و خرج و رشدی خب اقتصادی یا اینکه پیشگیری از صرف و خرج ها هست. اما در تطبیق او به مانند دیگر کمیته ها، دیگر خب کمیته های اجرایی حکومتی یا که مقامات حکومتی که هستند، در اونجا هم خلافکاری های زیادی هستند که بر اساس اونها به جای آن که از او استفاده شود، صرف خرج زیاد و بیشتر و از اون هم بیشتر دیده می شود. این از راه اساسی رشد اقتصادی ما، رشد مدنی ما، وحدت ملی ما در این است که خب ولایت قانون در کشور وجود داشته باشد. سر قانون ما کدام مشکلاتی ندارد. آنچنان که درباره آزادی و انسان، حقوق های دینی گفته شده است، در اینها هیچ مشکلی نیست. اما کمیته های اجرایی، وزارت هایی که دایر به این اجرای این کارها هستند، حکومت های محلی هستند، کسانی که خب با زیر قانون هایی که قبول کرده شده است مانعی تطبیق چنین یک سر قانونی بزرگ می شود.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، در همین جا گپی آزاد رو به پایان می بریم. سپاس که با ما بودید. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاد محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علمای تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان مهمانی برنامه بودند. واقعا خود شما هم اگر موضوعی رو می خواهید که در بارش بحث کنیم زیر همین برنامه نویسید و یا کی را دعوت کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نوی خالق زاد بودم. خدا نگهداری شما.